بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و عصر زیبا و دلانگیزی داشته باشید در پناه خداوند. بحث ما راجع به مداحی‌های حافظ بود و در جلسه گذشته چند نکته رو راجع به مداحی‌های حافظ بررسی کردیم. از جمله به این نکته من اشاره کردم که انواع مداحی‌ها رو با توجه به انگیزه و هدف شخص مداح میتونیم به 4 نوع تقسیم کنیم. یکی مداحی چاپلوسانه یا متملقانه، دوم مداحی خیرخواهانه، سوم مداحی باورمندانه و 4 مداحی عاشقانه. و جلسه قبل به اختصار این 4 مداحی رو از هم تفکیک کردیم و نمونه‌هایی برای هر کدوم از اینها خدمت شما عرض کردیم. حالا مسئله اینه که مداحی های حافظ جزء کدوم یکی از این 4 گروهه؟ آیا حافظ چاپلوسانه و متملقانه مداحی میکنه؟ آیا باورمندانه مداحی میکنه؟ یا خیرخواهانه یا عاشقانه؟ من با بررسی مجموعه مداحی های حافظ تقریبا با اطمینان میتونم بگم که در مداحی های حافظ هیچ خبری از چاپلوسی و تملق از اون نوعی که در شاعران درباری میبینیم واقعا وجود نداره. گاهی اوقات خیلی به ندرت مداحی های حافظ باورمندان است، یعنی اعتقاد داره که اون شاه خوبیه و محل نور تجلی رأی او، و بنابراین در واقع باورمندانه او رو مدح میکنه، که خیلی تعداد این قبیل مداحی ها زیاد نیست. گاهی اوقات در شعرهای حافظ مداحی خیرخواهانه میبینیم، ولی به نظر من اون چیزی که وجه غالب در مداحی های حافظه در واقع مداحی های عاشقانه است، و به نظرم میرسه که بیشتر مداحی های حافظ رو ما میتونیم از مقوله مداحی عاشقانه به حساب بیاریم. خب برای اثبات این ادعا نیاز هست که ما چند تا دلیل بیاریم، و من 6-7 دلیل برای شما عرض میکنم که به نظر من این دلایل ثابت میکنم که مداحی های حافظ غالبا عاشقانه و گاهی اوقات خیرخواهان است. دلیل اول، استفاده از غزل برای مدح. اگر دوستان عزیزم با جریان مدح در ادبیات فارسی آشنا باشن، میدونن که اون قالب رایج و اصلی که در ادبیات فارسی برای مداحی وجود داره قالب قصیده است. قصیده یک نوع شعره که هر دو مصرع بیت اول هم قافیه هستند و مصرع‌های دوم در همه بیت‌های بعدی هم قافیه هستند، یعنی ساختار قصیده مثل ساختار غزله. اما تعداد ابیاتش معمولاً از 15 تا به بالاست، در حالی که تعداد ابیات غزل بین 7-15 تا است معمولاً. و قصیده دارای چند تا بخش مختلفه. یک بخش تغزل داره یا نصیب و تشبیب، که شاعر درباره عشق یا درباره توصیف یکی از مظاهر جمال در طبیعت صحبت می‌کنه. بعد یک بیتی داره که بهش میگن بیت تخلص، که با اون بیت موضوع رو از تغزل به طرف متن میبره، و بعد ابیاتی حالا متناسب با تواناییش، متناسب با قافیهش و متناسب با موضوع در زمینه متن میاره، و بعد آخرش هم با دعا کردن و با اینجور مسائل قصیده رو تموم میکنن. عمده شعرهای مداحانه در ادبیات فارسی در قالب قصیده سروده شدن. حافظ در دیوان خودش 4 یا 5 تا قصیده داره. این که میگم 4 تا یا 5 تا، در بعضی از نسخه‌های خطی 4 تا قصیده است، در بعضی از نسخه‌های خطی 5 تا قصیده است. اگر 5 تا قصیده در نظر بگیریم، با توجه به عمر طولانی شعر گفتن حافظ که حدود 50 سال هست، میشه گفت مثلا حافظ هر 10 سال یه دونه قصیده گفته. واقعا تعداد قصیده‌های حافظ خیلی خیلی کمه. بنابراین حافظ برای مداحی از قصیده استفاده نمی کنه، از غزل استفاده می کنه. و همونجور که دوستان عزیز می دونن، غزل مهمترین قالب شعری در زبان فارسیه برای بیان مسائل عاشقانه، یعنی موضوع اصلی غزل عشق و بعدن هم البته عرفان. این که حافظ برای مد از غزل استفاده می کنه نه از قصیده، نشوندهنده رندی حافظ نیست به نظر من، بلکه بیانگر صداقت او در دوستی و محبت، و حاکی از اینه که حافظ ممدوح رو مثل معشوق می انگاره. به همین خاطره که برای متن از قالب غزل استفاده می کنه نه از قالب قصیده. البته این امر، یعنی استفاده از غزل به جای قصیده برای مداحی، اختصاصی به حافظ نداره. در همون زمان حافظ و قبل از حافظ بزرگانی مثل سعدی، مثل کمال الدین اسماعیل اصفهانی، مثل عبید زاکانی گاهی اوقات برای متن از غزل استفاده کردند. اما بسامد غزلهای مداحانه این بزرگان انقدر بالا نیست که ما بتونیم در واقع این رو از ویژگی‌های سبکی اونها به حساب بیاریم. چون میدونید دوستان، برای که بتونیم یه پدیده رو به عنوان مختصه سبکی به حساب بیاریم، باید حتما به بسامدش توجه کنیم. اگر یک ویژگی با تکرار و بسامد در شعر یک شاعر بیاد، اون وقت به یک ویژگی سبکی تبدیل میشه. به نظر میرسه که در شعر اون بزرگان اینجوری نیست، ولی بسامد استفاده از غزل برای متن در شعرهای حافظ انقدر بالاست که با اطمینان میتونیم این مسئله رو یکی از ویژگی‌های سبکی اختصاصی حافظ به شمار بیاریم. بزرگانی مثل دکتر قاسم غنی، دکتر عبدالحسین زرینکوب و نظایر اونها به این نکته اشاره کردند که در دیوان حافظ سیمای ممدوح و معشوق با هم درآمیخته میشه. دوستان لطفاً به نکته‌ای که گفتم دقت کنید. در دیوان حافظ غالباً سیمای ممدوح و سیمای معشوق با هم در میآمیزه. این نکته واقعاً درسته و هر کسی که اندک انس و الفتی با دیوان حافظ داشته باشه به خوبی میدونه که در بسیاری از موارد به آسونی نمیشه در شعر حافظ معشوق رو از ممدوح باز شناخت. حافظ از ممدوحان خودش چنان سخن میگه که عاشق از معشوق خودش. به همین خاطره که اگر کسی با تاریخ عصر حافظ آشنا نباشه و ندونه که حافظ مثلا فلان شعر رو در متن یک پادشاه یا وزیر یا یک بزرگ سروده، میتونه به راحتی اون غزل رو یک غزل عاشقانه تلقی بکنه و اون رو متناسب با احوال عاشقانه خودش بیابه. اجازه بدید برای نمونه من غزلی رو بخونم براتون. این غزل در متن شاه شیخ ابو اسحاق اینجو هست، ولی تمام تعبیرهایی که حافظ در این غزل به کار برده درباره شاه همشون تعبیرهای عاشقانن و به هیچ وجه نمیشه اون رو با اشعار مداحانه مقایسه کرد. اگر در یکی از بیتهای این غزل حافظ با یک ایهام خیلی لطیف و مناسب به نام شاه شیخ ابو اسحاق اشاره نمی کرد، چه بسا کسی اصلا متوجه نمی شد که این غزل اساسا یک غزل مدحیه و میتونست با خیال راحت اون رو یک غزل در واقع عاشقانه به حساب بیاره. یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. بعد از فوت شاه شیخ ابو اسحاق یا بعد از زوال عهد او این غزل رو حافظ برای او گفته، ولی گویا عاشقی است که در فراق معشوق یا در سوگ معشوق داره شعر میگه. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟ کاملا غزل عاشقانه است، اما میدونیم که این غزل رو در فراق شاه شیخ ابو اسحاق گفته. یا اجازه بدید که غزل دیگه برای شما بخونم. این غزل درباره خواجه قوام الدین محمد صاحب عیار، وزیر دانشمند و با کفایت شاه شجاعه. حافظ در این غزل ممدوح رو جانشین معشوق قرار داده و با زبان لطیف غزل او رو ستایش کرده. اگر حافظ در بیت پنجم این غزل به لقب خواجه قوام الدین یعنی صاحب عیار اشاره نمی کرد، واقعا ممکن نبود که بشه این غزل رو یک غزل مدحی به شمار بیاریم. صفاتی که حافظ در این غزل برای ممدوح خودش آورده همون صفاتیه که برای معشوق تمام عیار وفادار میارن معمولا در ادبیات فارسی، یعنی اون ممدوح خوشخلق دارای حسن و ملاحت، یار یک جهت حق گذار، نگاریه که دارای نقش دلپذیر و بیمانندیه و این قبیل مسائل. حافظ در همین بیت پنجم هم که به لقب وزیر داره اشاره میکنه، با چنان مهارت و زیبایی این کار رو انجام داده که میشه اون کلمه رو جدا از لقب وزیر به عنوان یک صفت جداگانه برای معشوق در نظر گرفت. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. سکه صاحب عیار یعنی سکه‌ای که از طلای خالص درست شده، عیارش بالاست. در این حال صاحب عیار لقب قوام الدین وزیر در واقع شاه شجاعه. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی، کس را غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کامکار ما نرسد. همونجوری که ملاحظه میکنید، اشعار مداحانه حافظ غالبا نمکی از عشق دارن و مطلقا نمیتونیم بوی تملقی رو که در شعرهای مداحانه وجود داره از شعرهای حافظ استشمام کنیم. خلوص و شوقی که در این اشعار موج میزنه، راه حافظ رو از راه بقیه شاعران مداح جدا میکنه. این نکته اول یا دلیل اول برای اثبات اینکه حافظ یک مداح عاشق و خیرخواه، نه یک مداح چاپلوس. دلیل دوم برای اینکه مداحی‌های حافظ عاشقانه است عموماً و چاپلوسانه نیست، بررسی ملتمسات حافظه. دوستان عزیزم، در ساختار قصیده‌های مدحی معمولاً بخشی برای درخواست و تقاضا در نظر گرفته می‌شد و بعد از اینکه شاعر از مدح فارغ می‌شد، درخواست خودش رو مطرح میکرد و به پادشاه میگفت که مثلا من پول میخوام، من خونه میخوام، من اسب میخوام، من لباس میخوام یا هر چیز دیگری. گذشته از قصیده ها، در قطعه ها هم ما با همین وضعیت روبرویم. بسیاری از شاعران قطعه های فراوانی رو به طرح درخواست های خودشون از شاهان اختصاص دادن. این درخواست ها و تقاضاها رو میتونیم ملتمسات شاعران بخونیم. ملتمس به صيغه اسم مفعول، یعنی درخواست ها، تقاضاها. استاد شفیعی کدکنی درباره ملتمسات نوشتن: از بس که تقاضا در میان شاعران درباری شیوع داشته و بخش قابل ملاحظه ای از شعر شاعران درباری را تقاضاهای ایشان تشکیل میدهد، بعضی از قدمای اهل ادب و نقد مقوله‌ای به نام ملتمسات در طبقه بندی موضوعی شعرها قائل شدند. به زبان امروزی باید گفت باب گدایی و طلب. مقدمه مفلس کیمیافروش، صفحه 116. یکی از شاعران خیلی بزرگ ادبیات فارسی، انوری ابیوردی، شاعر خیلی بزرگ، واقعا قصیده سرای بزرگ و یکی از سه پیامبر شعر فارسی در گذشته هست در واقع. استاد شفیع کدکنی درباره ملتمسات انوری اینجوری نوشتن: متاسفانه بخش اعظم قطعات او مصروف تقاضاهای حقیر و گدامنشانه شاعر شده است که از یک برگ کاغذ گرفته تا یک توبره کاه تا مقداری گوش و قدری هیزم را در میدان این تقاضاها قرار داده است و چنان استادانه از عهده این گدایی برآمده است که خواننده نمیتواند از تحسین او سر باز زند. به نظر استاد شفیع کدکنی 35 تا 40 درصد قطعه های انوری از مقوله تقاضاها یا ملتمسات شاعره. واژه ملتمس دو بار در دیوان حافظ به کار رفته که یه بارش به درد کار ما نمیخوره، ملتمس رو برای خود در واقع ممدوح یا معشوق به کار برده، اما در یک بار حافظ کلمه رو به گونه‌ای به کار برده که متناسب هست با بحث ما. حافظ میگه که چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی، که این به بحث ما ربط نداشت. میگه نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. یعنی من یک درخواست و تقاضا دارم و اون اینه که نام من بر زبان کلک دوست بیاد، یعنی دوست نام من رو با قلم خودش بنویسه. اگر محبوب من با قلم خودش اسم من رو بنویسه، من دیگه هیچ تقاضایی ندارم. دوستان، یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی مداحی‌های حافظ، بررسی دقیق ملتمسات و تقاضاهای حافظه، که ما ببینیم حافظ چه تقاضاهایی در اشعار مداحانه خودش داره. من این کار رو یک بار با دقت در سراسر دیوان حافظ انجام دادم. از بررسی ملتمسات و تقاضاهای حافظ برمیاد که تقاضاهای حافظ از ممدوح، یعنی از پادشاه یا وزیر، نوعاً از جنس تقاضاهای عاشق از معشوقه، نه تقاضاهای مداح از ممدوح. این حرف یعنی چی؟ یعنی این که حافظ معمولاً از ممدوح خودش درخواست وصال داره، درخواست لطف داره، درخواست عنایت و توجه و یا بوسه داره. در واقع در شعر عاشقانه است که عاشق از معشوق خودش درخواست وصال میکنه، درخواست آغوش یا درخواست بوس یا درخواست لطف و عنایت میکنه. حافظ در شعرهای مطیع خودش هم دقیقاً این کار رو انجام داده. معنای این کار اینه که حافظ بیش از آن که از ممدوح بخواهد، ممدوح را میخواهد. یعنی او از ممدوح به عنوان وسیلهی برای رسیدن به اهداف خودش استفاده نمیکنه. همونطور که عرض کردم، حافظ بیش از 50 غزل و قصیده مطیع در دیوان خودش داره. از بررسی ملتمسات این اشعار معلوم شد که حافظ حدود 50 تا شعر مطیع داره در دیوان خودش که در 12 مورد صریحاً یا تلویحاً از ممدوح خودش تقاضایی رو مطرح کرده. در 37 مورد دیگه حافظ به ابراز دوستی و محبت و ستایش ممدوح اکتفا کرده. اگر 3 مورد تقاضایی رو که در قطعه های حافظ وجود داره به این 12 تا اضافه کنیم، مجموعاً در کل دیوان حافظ 15 تا تقاضا یا درخواست از ممدوح وجود داره که باز بیشتر تقاضاهای او از جنس تقاضاهای عاشقانه است، نه از جنس تقاضاهای مادی و آزمندانه. اجازه بدید که با هم دیگه مجموعه درخواستهای حافظ رو از ممدوحهای خودش مرور کنیم. 1. حافظ در غزل قصیده‌گونه‌ای که در دوران پیری خودش برای شاه منصور سروده و این غزل آکنده هست از احساسات عاشقانه حافظ نسبت به این شاه جوان، از او میخواد که ملک فراغت رو نصیب حافظ کنه. دقت میکنید؟ یعنی درخواست حافظ از ممدوح اینه که در سایه ممدوح به یک فراغت و امنیتی برسه. ای شاه شیرگیر، چه کم گرده در شود، در سایه تو ملک فراغت میسرم. 2. در پایان غزلی که برای شاه شجاع سروده، از او طلب یک جرعه میکنه، یک جرعه شراب. به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. 3. در غزل دیگه خطاب به شاه شجاع، باز هم از او طلب یک جرعه میکنه و در بیت آخر از این که شاه گهگاه نام او رو بر زبان میاره اظهار شادی و خوشنودی میکنه. عمریس پادشاها که از می تهیست جامم، اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی. دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان، گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی. حافظ چو پادشاهت گهگاه میبرد نام، رنجش ز بخت من ما بازا به عوض خواهی. 4. در پایان غزلی باز هم برای شاه شجاع میگه اگر نام من بر زبان قلم شاه بیاد، دیگه هیچ تقاضایی ندارم. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. در غزلی در متن شاه شجاع از شاه میخواد که به او نظری کنه و فیض جرعه خودش رو از او دریغ نداره و بعد در پایان غزل از خدا میخواد که پیشانی و چهره او رو خداوند از خاک درگاه شاه شجاع جدا نکنه. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. به فیض جرعه جام تو تشنه ایم ولی نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صدا. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. 6. در پایان غزل دیگه به طور غیر مستقیم از شاه شجاع میخواد که در مقابل این اشعار شیرین و روان سرتاپای حافظ رو در طلا بگیره. اینی که از درخواستای مادی حافظه، باز هم نمیگه که به من طلا بده، میگه تعجب میکنم که چرا شاه این کارو نمیکنه. انگار که غیر مستقیم داره میگه که شعر من عالیه، برای این شعرها سرتاپای منو در طلا بگیر. ممکنم هست درخواست نباشه، فقط توصیف باشه. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سرتاپای حافظ را چرا در زر نمیگیرد. در پایان غزلی در متن سلطان احمد ایلکانی از باد سحر، نه از شاه، از باد سحر میخواد که خاک در یار، یعنی خاک درگاه ممدوح رو برای حافظ بیاره تا حافظ دیده دلش از اون خاک درگاه ممدوح کسب نور کنه. ای نسیم سحری خاک در یار بیار که کند حافظ از او دیده دل نورانی. 8. در پایان غزلی در متن شاه یحیی به خودش میگه قلم شاه تقسیم کننده یا محل تقسیم رزقه، بنابراین از جهت معیشت نگران نباش. و بعد بدون هیچ تقاضایی غزل رو تموم میکنه. شاید با این طرز بیان میخواد از شاه یحیی درخواست کنه که به وضع معیشت او سر و سامانی بده، ولی اینو مستقیم مطرح نمیکنه. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. 9. در قصیده‌ای که در متن قوام الدین صاحب عیاره به طور غیر مستقیم از او میخواد که حافظ رو به مجلس خاص خودش بخونه و از او طلب سخن و شعر کنه، در واقع میگه که منو دعوت کن به جلسه و محفل خاص خودت و از من بخواه که شعر بگم. شنیدم که ز من یاد میکنی گه گه، ولی به مجلس خاص خودم نمیخوانی. طلب نمیکنی از من سخن، جفا این است، وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی. 10. در پایان غزلی در متن شاه یحیی از خدا میخواد که درویش پروری رو به یاد شاه یحیی بیاره و به این وسیله توجه شاه رو به حافظ جلب کنه. گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی، یا رب به یادش آور درویش پروریدن. 11. در پایان غزلی در متن شاه یحیی از او تقاضا میکنه که افتخار بوسیدن خاک ایوانش رو نصیب حافظ کنه. ای شاهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. 12. در پایان غزلی از شاه منصور میخواد که دستور بده وام حافظ رو پرداخت کنن. معلوم میشه که حافظ وامی میخواسته و بدهکار بوده یا نیاز به وام داشته، از شاه میخواد که دستور پرداخت این وام رو بدن. وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گواهیم. 13. در قطعه ای که قبلا خوندیم و تقریبا به تفصیل بررسی کردیم، به طور غیر مستقیم از جلال الدین مسعود اینجو خواهش میکنه که استر گم شده او رو پس بده، یا این که مقداری جو برای استر خودش میکنه. دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر، گذر افتاد بر استبل شهم پنهانی. بسته بر آخر او استر من جو میخورد، تیز افشان به من گفت مرا میدانی. هیچ تعبیر نمیدانمش این خواب که چیست، تو بفرمای که در فهم نداری ثانی. 14. در قطعه خطاب به خواجه که اسمش رو نمیدونیم ولی از وزرای اون زمان بوده ظاهرن، تقاضای وظیفه میکنه. وظیفه یعنی حقوق سر ما، حقوقی که ماهانه به کارمندان دولت میدادن. لطیفه ای به میان آر و خوش بخندادش، به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد. پس آنگهش ز کرم اینقدر به لطف بپرس، که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد. 15. در قطعه دیگه بعد از شکایت از اینکه قوه شاعره او از فرط ملال و حرمان شاعر رو ترک کرده و گریان و دلازرده شهر و دیار خودش رو ترک کرده، خطاب به شاه میگه پادشاها ز سر لطف و کرم بازش خوان، چه کند سوخته از غایت حرمان میرفت. دوستان خیلی دردناکه دیگه، شاعری که بر قله هنر ایران و بلکه جهان ایستاده میگه که از فرط فقر و از فرط بدی اوضاع نیروی شعر من از من جدا شده بود و میخواست بره به یه جای دیگه، و بعد به پادشاه میگه که این قدرت شاعری من رو به من برگردون. در واقع میخواد بگه از فرط فقر و نداری من قدرت شعر گفتنم رو دارم از دست میدم، به من کمک کن که بتونم شعر بگم. اینجا میتونه یک درخواست مادی رو مطرح کرده باشه، در واقع تقاضا میکنه که شاه با کمک کردن شاعر یعنی حافظ و با لطف و توجه به او قوه شاعری او رو به او برگردونه و او رو به شعر گفتن تشویق کنه. دوستان همونطور که میبینید در بین غزلهای حافظ فقط دو مورد و در بین قطعه های حافظ سه مورد تقاضا و ملتمس مادی و معیشتی وجود داره. این چیزی که گفتم واقعا با آمار به دست اومده بدون هیچ گونه دخالت احساسات من به عنوان کسی که داره تحقیق رو انجام میده. یعنی مجموعاً در کل دیوان حافظ 5 تا تقاضای مادی وجود داره. اگر در نظر بگیریم که این شعرها محصول 50 سال شاعری حافظ هستن، اون وقت میتونیم ببینیم که حافظ گویا هر 10 سال یک بار یه دونه درخواست مادی از شاه یا ممدوح داشته و من به نظرم میرسه که واقعاً قابل توجه نیست. یعنی این کجا و مثلا 20% تا 30% شعرهای یک شاعر رو ملتمسات و تقاضا تشکیل دادن کجا؟ بنابراین از این نکته با اطمینان میتونیم نتیجه بگیریم که حافظ در واقع مداهیهاش مداهیهای عاشقانه است، مداهیهای آزمندانه و چاپلوسانه نیست. اینم دلیل دوم که از طریق بررسی ملتمسات حافظ به دست اومد. دلیل سوم برای عاشقانه بودن مداهی‌های حافظ اینه که حافظ از مدح برخی از پادشاهان پرهیز کرده. دوستان دلیل دیگری که برای اثبات عاشقانه بودن مداهی‌های حافظ وجود داره اینه که اگر حافظ یک آدم مصلحت طلب و نون به نرخ روز خور بود، حتما باید در هر دوره‌ای دست سازش به طرف شاه اون دوره دراز می‌کرد و به مدح او می‌پرداخت، در حالی که اینجوری نیست و حافظ تعدادی از شاهان مقتدر زمانه خودش رو مدح نکرده و بلکه به اونها طعنه‌های زیاد زده. مهمترین مثالی که به نظرم میشه بررسی کرد امیر مبارزالدین محمده که من مفصل راجع به اون با شما دوستان عزیزم صحبت کردم. امیر مبارز نیرومندترین و مقتدرترین شاه زمانه حافظ بود. سایه ترسناک او دلهای همه رو از ترس پر میکرد و کسی یارای مخالفت کردن با او رو نداشت. ولی حافظ رو میبینیم که نه تنها لب به مدح او باز نکرده و حتی یک مصرع در ستایش او نگفته، بلکه در مقابل او بارها و بارها جبهه گرفته و با سخنان نیشدار و پر از طعن و طنز و کنایه او رو آماج حملات خودش کرده. اگر به این نکته توجه کنیم که حافظ در زمان امیر مبارز یه شاعر معروف بود و اشعارش رو همه جا دست به دست می بردن، اون وقت در می یابیم که حافظ با شعر سرودن در انتقاد از امیر مبارز چه کار خطرناکی رو انجام می داده، یا با پرهیز کردن از مدح او چه کار خطرناکی رو انجام می داده. همین سالهای گذشته یکی از آقایونی که روحانی بود و حتی مسئولیتی داشت در یکی از دانشگاه‌ها، ایشون با اینکه کاملا طرفدار نظام سیاسی کشور بود ولی به شدت او رو طردش کردن، و بعد من وقتی پرسیدم چرا ایشون طرد شده، گفتن ایشون جزء ساکتین فتنه است. من اولین بار بود این تعبیر رو میشنیدم، ساکتین فتنه. گفتم ساکتین فتنه یعنی چی؟ گفتن یعنی کسانی که در فتنه 88 ساکت موندن و اظهار نظر نکردن. همین که اظهار نظر نکردن، اینها به عنوان دشمن تلقی شدن و کارشون رو از دست دادن. واقعا اگر اوضاع سیاسی رو در نظر بگیریم خیلی وقتا اینجوریه، یعنی صرف مدح نکردن یک پادشاه میتونه یک فعالیت سیاسی قلمداد بشه و جان یک انسان رو به خطر بندازه. حافظ نه تنها این کار رو نکرده و از مداهی کردن پرهیز کرده، بلکه با انواع طعنها و طنزها انتقاد خودش رو گفته و در واقع نظر خودش رو گفته. اگر حافظ واقعا یک انسان سودجو و مصلحت طلب بود، با وجود تبحری که در دانشهای قرآنی و علوم دینی داشت، به راحتی میتونست در زمان امیر مبارز که به علمای دینی خیلی توجه میکرد به مقامات بالا برسه و حتی در زمره نزدیکان او در بیاد. اما ما میبینیم که حافظ نه تنها این کار رو نکرده، بلکه به هر مناسبتی با عبارتهای لطیف و با اشارتهای زننده و تیز در واقع به انتقاد از امیر مبارز دین محمد پرداخته و او رو به بدی یاد کرده. آقای دکتر غنی میفرمان اگر امیر مبارز پدر شاه شجاع نبود و حافظ یک آزادی گفتار بیشتری داشت، چه بسا انتقادات خیلی بیشتری رو بر او وارد میکرد. مثال دیگری که برای این موضوع میتونیم بگیم، شاه محمود برادر شاه شجاعه. شاه محمود بعد از اینکه به کمک عمرای ایلخانی یا ایلخانی بر شاه شجاع پیروز شد، دو سالی بین سالهای 765 تا 767 بر شیراز حکومت کرد. اگر حافظ اهل مجامله و چاپلوسی بود، حتما باید در صدد جلب توجه شاه محمود برمی اومد و به امید دریافت صله یا به سودای تحصیل امنیت و فراغت به مت او می پرداخت. اما حافظ هیچ وقت این کار را انجام نداده و بلکه تا جایی که تونسته ناراحتی خودش رو از اوضاع مطرح کرده و منتظر بوده که شاه شجاع برگرده، و وقتی هم شاه شجاع برگشته، عشق خودش رو به شاه شجاع دوباره ابراز کرده. اونجوری که بزرگان نوشتن، اوج وفاداری حافظ به شاه شجاع رو در همین دو سال میشه دید. با اینکه حافظ میدید که شاه شجاع عملا شکست خورده و رقیب او بر شهر تسلط پیدا کرده، نه تنها به شاه محمود اظهار علاقه نکرد، بلکه مشتاقانه منتظر شاه شجاع باقی موند. خب این هم نکته خیلی خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم. دکتر زرینکوب در این باره نوشتن، وقتی تعدی ترکان جلایر و صفاحت‌های محمود شهر رندان را تقریبا از پا در آورد و کلوحسن از جانب اکابر شیراز به کرمان رفت تا شاه شجاع را به التماس و اصرار به شیراز باز آورد، یک لحظه امیدهای مرده در دل حافظ زنده شد. شاعر شیراز که در تمام این مدت ایام فراق با شوق و ارادت آرزوی بازگشت شاه شجاع را داشت و در طی غزلها پیام شوق و آرزومندی را میرساند، بازگشت این قهرمان محبوب رویاهای خیش را مثل یک جشن بزرگ تلقی کرد، یک عید واقعی. ترانه‌ای که برای این عید دلنواز ساخت یک قصیده بود و چند غزل آکنده از شوق و علاقه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم عبارت است از طرح مطالب اخلاقی و انتقادی در ضمن مداحی. به نظر من دلیل دیگه‌ای که برای عاشقانه بودن و خیرخواهانه بودن مداحی‌های حافظ میشه برشمرد، اینه که حافظ معمولاً در اشعار متی خودش ابیاتی در مناعت طبع خودش یا درباره فضیلت‌های اخلاقی خودش میگه و بیتوجهی خودش به مال و منال دنیا رو ابراز میکنه و از اینها گذشته از اوضاع جامعه گله و شکایت میکنه، شاه رو به عدل و داد دعوت میکنه و در واقع نکته های انتقادی رو در ضمن شعرهای خودش مطرح میکنه. مثلا این غزل رو ببینید، سه بیتش رو براتون میخونم. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جا نزاع. مصرع دوم میگه که من هیچ وقت به خاطر پول یا مقام با هیچ کس نزاع نکردم. یعنی مناعت طبع خودشو داره نشون میده. خدای را به میم شست و شوی خرقه دهید، که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع. ببینید در غزلی که در متن پادشاه گفته، میگه من از اوضاع جامعه بوی خیر نمیشنوم. این چیزیه که شما مطلقاً در اشعار مداحانه فرخی و عنصری و انوری و خاقانی و امثال اونها یا عبید زاکانی و خاجوی کرمانی و سلمان ساوجی اصلاً نمونش رو مشاهده نمی کنید. بیت بعدی در بعضی از نسخه‌های حافظ نیست، ولی بیت بسیار محکم و درخشانیه. هنر نمی خرد ایام و بیش از اینم نیست، کجا روم به تجارت بدین کساد متاع. من در زمانه زندگی می کنم که کالای هنر بازارش کساده و من فقط همین سرمایه رو دارم، همین کالا رو دارم، کجا برم؟ و درد خودم رو کجا ببرم. ببینید داره مد میکنه، ولی در ضمن مد هم از عزت نفس خودش صحبت میکنه، هم از اوضاع شکایت میکنه. این چیزیه که در شعر مدحی ما اصلا دیده نمیشه. اصلاً خدمتتون در جاهای دیگه هم باز حافظ همین کار رو انجام داده و شما میبینید که شاعران مدح معمولاً به دروغ و به شکل اغراق‌آمیز جامعه رو جامعه آرمانی میدونه و پادشاه رو تعریف میکنه و میگه که تو بهترین جامعه و بهترین کشور دنیا رو درست کردی، ولی حافظ در ضمن شعرهای مدحانه خودش این کار رو انجام نمیده. در غزلی که حافظ خطاب به سلطان احمد جلایر نوشته میگه شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد قدر یک ساعت عمری که در او داد کند. پادشاه اگر یک ساعت داد کنه، عدالت کنه، به اندازه یک عمر زندگیه در واقع که غرق عبادت بوده. در غزل دیگه که براتون میخونم و در متن شاه منصوره و حافظ در پایان اون از شاه میخواد که دستور بده وام او رو پرداخت کنن، بیشتر از این که شاه رو مد کنه رجز میخونه و خودش رو در مقابل شاه پادشاه ملک صبحگاه به شمار میاره و به شاه توصیه میکنه که دم همت امثال حافظ رو غنیمت بشماره، به خاطر اینکه شاه در خواب و حافظ و امثال او در دیدبانی هستن و مشغول نگهبانی هستن. بنابراین شاه رو مدیون و مرهون همت خودش و افرادی مثل خودش به شمار میاره. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم، شاه بیدار بخت را هر شب ما نگهبان افسر و کلهیم. گو غنیمت شما صحبت ما که تو در خواب و ما به دیدگهیم. رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیهیم. دوستان اگر با تاریخ ادبیات فارسی آشنا باشید میدونید که کسی جرأت نداره با شاه اینگونه از موضع قدرت و غرور صحبت بکنه. حافظ در غزل زیبای دیگری خطاب به سلطان زین العابدین پسر شاه شجاع که فاتحانه پیروز شده و به شیراز برگشته و با قدرت بر تخت شاهی نشسته، حافظ به او میگه خدا تو رو یاری کرد و پیروزی رو نصیب تو ساخت تا تو شکر او رو چجور به جا بیاری. و بعد شجاعانه به شاه میگه که در کوی عشق شوکت شاهی رو نمیخرن، تو هم که شاهی باید به بندگی اقرار کنی و اظهار چاکری کنی. و بعد با زیبایی تمام مقام شاهی رو با تمام لذتها و جاذبه‌هاش با زندگی درویشانه مقایسه میکنه و این رو بر اون برتری میده، به خاطر اینکه درویش دارای امنیت خاطره ولی شاه هر لحظه دچار یک اندوه و یک غم جانکاهه. و بعد مشفقانه به او توصیه میکنه که صلح از جنگ بهتره. اگر با ساختار شعرهای مدحانه آشنا باشید میبینید که در شعرهای مدحانه خبری از این حرفا نیست. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به کز این گریوه سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. این واقعا هنجار شکنیه، سنت شکنیه و حافظ کار خیلی انقلابی انجام میده که در غزلی که برای شاه گفته این قبیل تعبیرات رو به کار میبره. پنجمین دلیلی که برای عاشقانه بودن شعرهای حافظ و درست بودن شعرهای مدحانه حافظ میشه آورد، رعایت اعتدال در متن. اگر با اسلوب شعر مدیح آشنا باشید میدونید که شعر متن عرصه اغراق و صحنه بزرگنمایی و واقع گریزیه. شاعران مدح برای جلب توجه ممدوحشون و برای کسب صله اشعار خودشون رو از اغراق‌های باور نکردنی پر میکنن و ممدوح خودشون رو بر همه شاهان گردن فراز، بر همه اولیای خدا، بر همه انبیا و بر همه فرشته های مقرب برتری میدن. از کاه کوه میسازن. واقعا لازم نیست که در این باره ما نمونه ارائه کنیم، کافیه خودتون به شعرهای مدحانه مراجعه بکنید و نمونه شو ببینید. ظهیر فاریابی میگه نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. اگر اندیشه ما بخواد بر رکاب در واقع پادشاه که رکاب زیر کفشش میشه در واقع بوسه بزنه، باید نه کرسی فلک رو زیر پا بذاره، یعنی بره اوج آسمان نهم، از اونجا میتونه زیر پای در واقع ممدوح رو که روی رکاب قرار گرفته ببوسه. خیلی اقراق‌های عجیب و غریب و واقعا حیرت آور در ادبیات ما وجود داره. خب این در واقع نشون میده که این شعرها مداحانه هستن و هرچی از قرن چهارم به طرف زمان خودمون پیش میایم بر ابعاد این اقراق‌ها و قلوب‌های شاعران افزوده میشه. مداحی‌های سده هشتم یعنی زمانه حافظ در قیاس با مداحی‌های کسانی مثل عنصری و فرخی و انوری به لحاظ تحول تاریخی شعر فارسی در واقع حرکت از سادگی به اقراق رو به خوبی نشون میده. یعنی شما حتی در شعرهای خواجوی کرمانی با یک حجمی از اقراق در شعرهای متن روبرو هستید، اگر آزاده باشید واقعا جان شما بیزار میشه، خسته میشه و فرسوده میشه. اما حافظ واقعا اینجوری نیست. با اینکه حافظ در سده هشتم زندگی میکنه و این سده سده اقراق و بزرگ نماییه، در قیاس با شاعران زمان خودش در مداحی‌هاش از جاده اعتدال و انصاف خارج نمیشه و معمولا در ستایش ممدوح راه افراط رو در پیش نمیگیره. البته در قصاید خودش به شیوه انوری و ظهیر فاریابی و مثل شاعران مداح صحبت کرده، با این تفاوت که معمولا سعی میکنه مداحی‌های او کوتاه‌تر و معقول‌تر باشه. اما در مداحی‌هایی که در ضمن غزل‌های خودش آورده و بخش اعظم مداحی‌های او از همین قبیلن، او خیلی کم به دنبال اقراق و بزرگنمایی و غلو رفته و معمولا جانب تعادل رو رعایت کرده. دلیل بعدی که برای در واقع متملقانه نبودن مداحی‌های حافظ میشه گفت و ذکر کرد، نظر کلی حافظ درباره شاهانه. این نکته خیلی نکته جالبیه و من امیدوارم بعداً دوباره بتونم به این موضوع برگردم. دوستان عزیزم، قبل از که من این بحث رو شروع کنم به این دو بیت توجه کنید. میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست، همنشینی با پادشاهان و حاکمان مثل همنشینی با شب یلداست. شب یلدا سیاه‌ترین و بلندترین شب ساله. میگه همنشینی با حاکمان دل انسان رو تاریک میکنه، تیره میکنه، اونم یه تیرگی بلند مثل تیرگی شب یلدا. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. استاد بهاءالدین خرمشاهی در حافظنامه وقتی که به شرح این دوتا بیت رسیدن، یه بحثی با عنوان حافظ و حکام باز کردن و اونجا فرمودن حافظ در جاهای دیگر هم گاه از صحبت سلاطین و ارباب بی‌مروت دنیا گله کرده است. بعد استاد خرمشاهی به پنج بیت از حافظ استناد کرده و بعد نوشتن ولی این گونه ابیات در دیوان او کمیاب است و در برابر بیش از 50 غزل و قصیده شیوا که در مدح شاهان و وزیران آل اینجو و آل مظفر گفته حجمی ندارد. بنابراین سخن استاد خرمشاهی اینه که حافظ به ندرت از شاهان انتقاد کرده یا اینکه مقام اونها رو کوچیک شمرده، او بیشتر دنبال مداحی رفته. خب من به نظرم میرسه با تمام احترامی که برای استاد خرمشاهی عزیز قائلم و ایشون رو یکی از کسانی میدونم که به گردن همه دوستداران حافظ حق زیادی دارن، من به نظرم میرسه که سخن استاد خرمشاهی عزیز درست نیست، به خاطر اینکه در دیوان حافظ حدود 90 بیت زیبا و شیوا وجود داره که حافظ در این 90 بیت صریحاً یا تلویحاً در تحقیر و نکوهش شاهان و زورمندان و زرمندان سخن گفته. و میدونی دوستان حافظ 495 تا غزل داره، وقتی در 90 غزلش یا در 90 جا موضوعی رو مطرح کرده، یعنی در حدود 1/5 شعرهای خودش این موضوع رو مطرح کرده. بنابراین این موضوع رو میتونیم با اطمینان از موضوعات پربسامد دیوان حافظ به شمار بیاریم و اون رو یکی از مبناهای فکری شعر حافظ بدونیم. بنابراین با اطمینان میتونم بگم که در منظومه فکری که حافظ برای خودش ساخته و در دنیایی که حافظ برای خودش ساخته، برترین طبقه اجتماعی طبقه حاکمان و شاهان و زورمندان نیست. حافظ با تعبیرات و کنایات بسیار رسا و شیوا در حدود 1/5 غزلهای خودش بی‌اعتنایی خودش رو به طبقه شاهان نشون داده و خب با توجه به حجم دیوان حافظ این خیلی موضوع پربسامدی میتونه به شمار بیاد. من این 90 بیت رو در زیر 4 عنوان بزرگ تقسیم بندی کردم و اینها رو برای شما میخونم و امیدوارم از این شعرها خیلی لذت ببرید. امروز تا الان 25 از نقل قول‌ها رو خوندیم، 80 نقل قول از دیوان حافظ برای شما آوردم که البته از این 80 چند تاش از استاد زرین‌کوب و دکتر غنی و امثال اونها بودن، ولی حدود 80 در واقع بیت از حافظ رو با هم می‌خونیم. گاهی وقتا هم یکی از این موارد 2 یا 3 بیت میتونه باشه. خب بریم سراغ نظر کلی حافظ راجع به طبقه شاهان. اولین مطلب اینه که حافظ شاهان رو در عالم عشق و مستی بی ارزش میدونه. حافظ من شمردم بیش از 25 بار موقع سخن گفتن از عشق و مستی به حقارت و کوچکی شاهان اشاره کرده و شاهان رو در مقابل معشوق هیچ گرفته. او به این ترتیب به مخاطبان خودش اعلام کرده که در عالم عشق و مستی شاه و گدا تفاوتی با هم ندارن. این طبقه بندی های قراردادی اجتماعی و این تبعیض های ناروا در میان انسان ها فقط در عالم عقل معاش اعتبار و روایی داره، ولی وقتی که سلطان عشق وارد صحنه میشه، شاه و گدا هر دو گدا هستند و اون کسی که مخلص‌تر و پاکبازتره پیشتر میفته، جلوتر میفته، نه اون کسی که مال و مقام بیشتری داره. به قول طبیب اصفهانی، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی برابر نشیند. در دنیای شگفت‌انگیز عشق که حافظ از اون صحبت میکنه، رخساره محمود غزنوی که یکی از کاریزماتیک ترین شاهان تاریخ ماست، با همه شکوه و شوکتش بر کف پای ایاز که علی الظاهر خادم فرودست او هست قرار داره. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. حافظ در جای دیگه میگه در سرزمین عشق تاجداران سرفراز و گردنکش غلام نرگس مست یار هستند. غلام نرگس مست تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند. و بعد میگه که خسرو پرویز با اون همه حشمت و جاه لبش جرعه کش شیرین بود. حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است. و در جای دیگه میگه گدای خاک در دوست پادشاه عاشقانه، بنابراین عاشق از شاه و گدا فارغه. ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است. حافظ دل شاهان عالم رو زیر پر همای زلف شاهین شهپر در واقع معشوق میدونه. از نظر او دلهای شاهان با همه بزرگی و علوی که داره در زیر پر معشوق قرار داره، یعنی معشوق از همه پادشاهان بالاتره. همای زلف شاهین شهپرت را دل شاهان عالم زیر پر باد، و گوشه ابروی یار رو با مجللترین کاخهای شاهان عوض نمی کنه. گوشه ابروی توست منزل جانم، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. و دهان تنگ شیرین معشوق رو از ملک سلیمان برتر می دونه. دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است، که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد. دستیابی به لب لعل یار رو حافظ برابر با پادشاهی راندن بر 100 ملک سلیمان میدونه. میگه اگر تو 100 برابر در واقع سرزمینی رو که سلیمان بر اون حکومت میکرد داشته باشی، این به اندازه این که شما از معشوقت بوسه ای بگیری ارزش نداره. یعنی بوسه ای از لب معشوق ترجیح داره بر 100 تا سلطنت سلیمان. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. به همین خاطر حافظ به مردم سفارش میکنه که گدایی در معشوق رو به سلطنت جهان نفروشن، به خاطر اینکه آفتاب سلطنت در برابر سایه درگاه جانان هیچ ارزشی نداره. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. و حافظ لب لعل یار رو ملک سلیمان میشموره و کسانی رو که از لب معشوقشون برخوردار هستن اونها رو سلیمان حقیقی به شمار میاره. به این ترتیب بهرمندی از یار رو بر حکومت بر جن و انس و تسخیر باد برتری میده. سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه بیم از اهرمن دارم. و حافظ در جای دیگه با صراحت اعلام میکنه که سلطانی جهان توفیل عشقه. توفیل میدونی دوستان یعنی مهمان ناخوانده. مثلا شما یه جای مهمونید، مهمون اصلی شمایید، منم بدونی که دعوت شده باشم همراه شما میام به صورت ناخوانده، من میشم توفیل وجود شما، من مهمون ناخوانده‌ام، مهمون اصلی شما هستید. حافظ میگه عشق مهمان اصلی این جهانه و سلطانی جهان هم توفیل عشقه. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را توفیل عشق میبینم. حافظ در جای دیگه به این نکته اشاره میکنه که گدای معشوق از فرط افتخار و با تکیه بر دولت عشق میتونه گوشه تاج سلطنت رو بشکنه. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار، گوشه تاج سلطنت میشکند گدای تو. و از نظر حافظ با داغ بندگی بر در معشوق جان سپردن از حکومت کردن بر همه دنیا بالاتره. به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به. حافظ حتی کار رو به جایی میرسونه که در غزلی در مدح سلطان زین العابدین فرزند شاه شجاع، که الانم چند بیتش رو براتون خوندم، که بر شیراز حکومت میکرد، به او میگه که در کوی عشق شوکت شاهی هیچ ارزشی نداره. اگر میخوای در عالم عشق ارزشی داشته باشی، شوکت شاهی رو بذار کنار، اقرار بندگی بکن و اظهار چاکری. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. حافظ در جای دیگه میگه اون آب حیاتی که اسکندر به دنبالش بود و بهش نرسید، جرعه ای از زلال جام جانفزای معشوقه. یعنی اگر کسی معشوقی داره، دوستی داره که خیلی خوبه و دلخواه او هست، او گویا که به آب زندگی دست پیدا کرده. جاودانگی چیزی نیست جز بودن در کنار یار. آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، جرعه ای بود از زلال جام جانفزای تو. و حافظ به این ترتیب روشن میکنه که در بزم محبت ارزش ها از یک نوعی دیگره و معیارها به یک گونه دیگری است. بنابراین در بزم محبت همونجوری که طبیب اصفهانی میگه، گدایی در مقابل شاهی میتونه بشینه و با هم برابر باشن. حافظ در جاهای دیگه سلطانی جم رو از آن کسی میدونه که یک جام شراب در دست داشته باشه. آن کس که به دست جام دارد، سلطانی جم مدام دارد. و بعد حافظ در آرزوی لحظه‌ایه که استغنای مستی او رو از شاه و وزیر فراغت ببخشه، یعنی او چنان مست بشه و مستغنی بشه که دیگه به شاه و وزیر توجه نکنه. خوشا آن دم که استغنای مستی فراغت بخشد از شاه و وزیرم. ببینید این که استاد خرمشاهی عزیز میگن 4-5 مورد بیشتر نیست، اصلا اینجوری نیست، خیلی تعداد این موارد بیشتر از 4-5 تاست. حافظ واقعا گدای یک لاقبای بیمال و منالیست که هنگام مستی بر فلک ناز میفروشه، بر ستاره حکم میرانه و اینطور میگه: گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. چطور ممکنه دوستان که حافظ در چنین حالی به شاهان و قدرتمندان کمترین التفاتی داشته باشه؟ او صریحاً به دیگران نصیحت میکنه که اگر یه شیشه می رو همراه با یک لب شیرین در کنار یک کشتزار داشته باشن، این رو به باغ ارم و نخوت شداد و به بهشت برین و به سلطنت دنیا نفروشن و عوض نکنن. مفروش به باغ ارم و نخوت شداد یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی. از نظر حافظ کسانی که از می گلگون خرابند بدون زر و گنج حشمتی دارند صد بار بیشتر از قارون. ای دلاندم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. و بعد پیام حافظ به پادشاهان اینه که در کوی می فروشان 2000 جام جم رو با یک جام می برابر هم قرار میدن. که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی، که به کوی می فروشان 2000 جم به جامی. عرض میخوام گفتم 2000 جام جم نه، 2000 جم یعنی جمشید رو با یک جام عوض میکنن و یا برابر میذارن. حافظ کسیه که اگر گوشه چمنی و فراغتی داشته باشه، یه یار زیرکی هم داشته باشه، جام شرابی و کتابی هم باشه، این رو با دنیا و آخرت عوض نمیکنه. دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. دوستان با این توصیف میشه گفت که واقعا حافظ طبقه شاهان رو برترین طبقه جامعه میدونه و به اونها چنان توجهی داره. من باورم بر اینه که نه، اگر مجموعه شعرهای حافظ رو در نظر بگیریم میبینیم که اینجوری نیست. مطلب دیگه که راجب نظر کلی حافظ راجب شاهان باید بگم اینه که او میگه رندان، که خود حافظ هم جز رندان هست، به شاهان توجه نمی کنن. در قسمت قبلی گفتم در عالم مستی و عشق به شاهان توجه نمی کنه حافظ، اما اینجا فقط مسئله مستی و عشق نیست. اینجا مسئله اینه که در عالم رندی شاه هیچ جایگاهی نداره. رندان به نظر حافظ در جهانی زندگی می کنن که در اون نامی از شاهان و حاکمان و سلاطین در میون نیست. در دنیای رندی همه چیز با دنیای مردمان منفعت طلب کوته نگر متملق متفاوته. حافظ به پادشاه پیام میفرسته که روزی مقدره، بنابراین او هیچ وقت آبروی مقام منیع فقر و قناعت رو نمیبره و چشم طمع به دست شاهان نمیدوزه. انقدر این بیت شیرینه که واقعا آدم از خوندنش سیر نمیشه. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. شما در میراث شاعران مداح چون این بیتی رو محاله بتونید پیدا کنید. در جای دیگه حافظ از زبان گدایی، اونم بر در کاخ شاه، این نکته رو نقل میکنه که رزاق حقیقی خداست نه پادشاه. هر کسی بر هر سفره‌ای که بشینه مهمان خداست و اون کسی که در این میانه کاری نیست شاهه. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. حافظ در جای دیگه میگه رندان گنج و زر ندارن، ولی در کنج قناعت خودشون خوش آرمیدن و عیشی نیکوتر از عیش پادشاهان دارن. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. از نظر حافظ اگر تاج رندی یا افسر رندی، افسر یعنی تاج، بر سر کسی باشه، او باید سرفرازی و سربلندی جهان رو در پناه همین تاج رندی بدونه و نسبت به تاج و تخت ظاهری بی تفاوت باشه. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی، که سرفرازی عالم در این کله دانست. مادامی که کسی دست از همه مقام ها و جاها نکشه و نشوره دستش رو از مقام و مال، او نمیتونه به تاج شاهی برسه. حافظ حتی پا رو از این فراتر میذاره و میگه تنها دولت بی زوال این جهان دولت درویشانه و علت پیشرفت‌ها و بزرگی‌های شاهان رو هم در واقع بندگی شاهان در مقابل درویشان میدونه. یعنی میگه هر قدر یک شاه در مقابل انسان‌های درویش و انسان‌های عارف و انسان‌های والا افتاده تر باشه، پیشرفت بیشتری میکنه. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. و در یه جای دیگه با یک ایهام خیلی خیلی درخشان به این نکته اشاره میکنه که در عالم رندی شاه هیچ جایگاهی نداره. حافظ عالم رندی رو تشبیه میکنه به صحنه شطرنج، اون عرصه شطرنج، میز شطرنج. در اونجا مهره های مختلفی وجود داره، یکی از این مهره های بازی شطرنج هم مهره شاهه، اما حافظ میگه در عرصه شطرنج رندان هیچ جایی برای شاه وجود نداره. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. و به این ترتیب تصریح میکنه که شاهان در عالم رندی هیچ جایگاهی ندارن. در غزل دیگه که حافظ خطاب شاه منصور پادشاه مقتدر مظفری سروده، با شجاعت تمام میگه کلاه نمد درویشان افسر پادشاه یا تاج پادشاه رو میشکنه و شکست به او وارد میاره. بنابراین به شاه میگه به جبر خاطر درویشان بکوش، یعنی تلاش کن دل فقیران و درویشان رو به دست بیاری، وگرنه تاج تو از بین خواهد رفت. به جبر خاطر ما کوش کین کلاه نمد بسا شکست که با افسر شهی آورد. اون چیزی که حافظ رو اینجور شجاع کرده که حتی با شاهان مقتدر هم از سر کبریا سخن میگه و اونها رو گاهی اوقات تهدید میکنه، اینه که حافظ از رنگ تعلق آزاده و یک کهنه دلقی داره که اون کهنه دلق یا اون خرقه کهنه رو هم به راحتی میتونه آتیش بزنه. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. بنابراین حافظ به خودش اجازه میده که بزرگ منشانه با شاه صحبت کنه. در غزل دیگری حافظ گدایان عشق رو شاهان بی کلاه و کمر میخونه و بعد به شاه میگه که شکوه و اقتدار شاه به وجود بندگان و خدمات چاکران وابسته است. بنابراین بهتره که شاه در جلب نظر زیردستان خودش تلاش کنه، به خاطر اینکه اگر بندگان و زیردستان دست از خدمت بکشن، خیلی زود کوکبه شاهی از بین میره. مبین حقیر گدایان عشق را کین قوم شهان بی کمر و خسروان بی کلهند، مکن که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند. از سخنان خیلی شگفت‌آور حافظ که حقیقتا فقط رندی مثل او شجاعت داره اون رو بر زبان بیاره اینه که حافظ میگه همنشینی با حاکمان مثل همنشینی با شب یلداست، یعنی همنشینی با شاهان دل رو تیره میکنه و انسان رو از حقیقت دور میکنه و به این ترتیب تلویحاً مخاطب شعر خودش رو به کنارگیری از شاهان و حاکمان تشویق میکنه و گدائی جلو در خونه شاهان و زورمندان رو نکوهش میکنه. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. در جای دیگه باز هم با شجاعت فراوان شاه رو تهدید میکنه که اگر جرعه رندان رو به حرمت ننوشه، رندان هم کمترین التفاتی به شاه نمی کنن و او رو از می صاف مروق محروم میکنن. دوستان، من قبلا به شعرهای مداحانه حافظ اشاره کردم، اونها رو بذارید کنار اینها و بعد اینها رو مقایسه کنید با اشعار شاعران درباری، میبینید که واقعا جنس مداحی حافظ با اونها متفاوته. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم. اگر رندان اینطوری به شاهان بی التفاتن، به خاطر اینه که رند عالم سوز با مصلحت بینی کاری نداره، اهل مصلحت بینی نیست. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. کسانی که چیزی ندارن که از دست بدن شجاعن و به خودشون اجازه میدن با با شاهان به درشتی سخن بگن. حافظ بنابراین میگه گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خب و میگه به جبر خاطر ما کوش، کین کلاه نمد بسا شکست که با افسر شهی آورد. سومین مطلبی که راجع به نظر کلی حافظ راجع به شاهان میخوام بگم، بی توجهی به شاهان بزرگ و عاقبت کار اونها رو مایه عبرت دونستنه. از نکته های خیلی زیبا و عمیق در دیوان حافظ اینه که طبق آماری که من گرفتم بیش از 50 بار حافظ از شاهان بزرگ گذشته که همواره در اذهان ایرانیان وطن دوست رمز اقتدار ملی و مایه افتخار بودن یاد کرده، ولی حتی یک بار با تمجید از اونها یاد نکرده، بلکه همیشه با تحقیر از اونها یاد میکنه و به جای اینکه اونها رو مایه به خود بالیدن و مایه احساس غرور کردن بدونه، پیوسته اونها رو مایه عبرت دونسته و به این ترتیب به بیوفایی و بیثباتی حکومت و سلطنت اشاره کرده. این شاهان و قدرتمندانی که حافظ به اونها اشاره کرده اینا هستن: خسرو پرویز 3 بار، کیکاووس 5 بار، کیقوباد 3 بار، جمشید 15 بار، کیخسرو 2 بار، بهرام گور، بهمن، سیامک، دارا و زو هر کدوم 1 بار، کی به معنی پادشاه 6 بار. حافظ در میان سلاطین قدرتمند غیر ایرانی که نماد جاه و جلالند 7 بار از سلیمان، 6 بار از اسکندر، 1 بار از قیصر و 1 بار از شداد یاد کرده و همیشه یا در عالم مستی و عشق اونها رو تحقیر کرده یا حال اونها رو مایه عبرت دونسته، ولی در هر صورت تعلق خاطری به اونها نشون نداده. این در حالیه که بعضی از این افراد برای هر ایرانی وطن دوستی مایه افتخار و مباهاته. هر کسی که شاهنامه بزرگ فردوسی رو با دقت بخونه، سرگذشت شگفت‌انگیز کیخسرو و داستان صفا و پاکی او رو بخونه، حتما به او دل میبازه. کی میتونه داستان مرگ حیرت‌آور کیخسرو رو بخونه و در ژرفای وجودش نسبت به او احساس عشق نکنه؟ چهرهایی مثل کیقوباد، سیامک، زو، جمشید در دوره اول حکومتش، کاووس در بخشهایی از عمرش، اینا از چهرهای ماندگار و دوست داشتنی شاهان گذشتن، ولی در دیوان حافظ فقط به عنوان نمادهای قدرت و حشمت که بر باد رفتن و باید از حال اونها عبرت بگیریم مورد توجه قرار گرفتن. حتی سلیمان که حکومت او به تصریح قرآن یه حکومت الهیه و قرآن او رو از بندگان خوب خدا معرفی میکنه، برای حافظ که دلباخته قرآنه فقط به عنوان نماد قدرت مطرحه که ما باید از حال او عبرت بگیریم. حافظ حتی به سلیمان هم اظهار محبت نمیکنه و گاه گاه از آن جهت که سلیمان شاهه او رو کوچک میشموره. در مثنوی کوتاهی که قبل از ساقی‌نامه اومده، حافظ از 5 نفر از تورانیان یعنی سلم و تور و افراسیاب و شیده و پیران ویسه یاد کرده. همان منزل است این جهان خراب که دیده است ایوان افراسیاب، کجا رای پیران لشکرکشش، کجا شیده ترک خنجرکشش. همان مرحله است این بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و تور. شگفت آوره که لحن حافظ موقع سخن گفتن از تورانیان که دشمنان ایران بودن شبیه لحنیه که موقع حرف زدن درباره شاهان پیشدادی و ساسانی داره. اگر از دیدگاه حافظ طبقه شاهان طبقه ممتاز و برگزیده‌ای بود، طبیعتاً او باید به شاهان افسانه‌ای پیشدادی و ساسانی که رمز اقتدار و جلالت ایرانیان هستند دل می‌باخت و از اونها تمجید می‌کرد، در حالی که اینطور نیست. از چشم حافظ آسمان برافراشته یه پرویزنه، یه علک و غرباله که خونفشانه و ریزه‌ای که از این غربال می‌افته پایین سر کسرا و تاج پرویزه. خیلی تصویر عجیبی ها دوستان. حافظ آینه افسانه‌ای اسکندر رو جام می میدونه و میگه که در آینه جام میه که میتونیم پوچی و بی‌اعتباری ملک دارا رو به طور حقیقی ببینیم. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. در جای دیگه حافظ باز تسلط سلیمان بر باد رو که رمز نهایت اقتدار و قدرت بی ارزش تلقی میکنه و تکیه بر چنین حکومتی رو به مثابه گره زدن به باد میدونه. به عبارت دیگه حافظ دلخوش کردن به نیرومندترین سلطنت ها رو چیزی از مقوله تکیه کردن به باد که یک کار کاملا بیهوده است به شمار میاره. گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. و به اهل تأمل مشفقانه میگه در دنیایی که تخت سلیمان با اون همه شکوه و عظمت که سوار بر پشت باد از جایی به جای دیگه میرفت اونم به باد فنا رفت، در چنین جهانی دل نهادن به قدرت و سلطنت در حقیقت دل نهادن به هیچه و شیفتگان قدرت و شوکت چیزی جز باد در دست ندارن. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. دوستان تو پرانتز بگم شاهان افسانه ایران با پیامبران سامی خیلی زیاد سرنوشتاشون ترکیب شده و خیلی از مسائلی که در اونجا برای پیامبران سامی گفته شده در اینجا برای شاهان پیشدادی و شاهان اول دوره کیانی گفته شده و به همین مناسبت بین بعضی از این شاهان و پیامبران رابطه‌ای وجود داره. سلیمان در ادیان سامی با جمشید در اسطوره‌های ایرانی خیلی زیاد داستان‌هاشون با هم قاطی شده. بنابراین تخت باد مال سلیمانه در ادیان سامی، ولی اینجا حافظ میگه تخت سلیمان. حافظ با یک نگاه ژرف و خیاموار میبینه که قدح می، جام می از کاسه سر جمشید و بهمن و کیقوباد درست شده. بنابراین به بادخاران سفارش میکنه که قدح رو با ادب به دست بگیرن. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند، که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد. برای این که حرف من دراز نشه از خیلی از ابیات چشم میپوشم و فقط در اینجا به این نکته اشاره میکنم که حافظ بر این باوره که نیکبختی و فیض الهی رو با زور و زر نمیتونیم به دست بیاریم. اگر به دست آوردن فیض ازل با زور و زر ممکن بود، آب حیات لابد باید نصیب اسکندر میشد که هم قدرت داشت هم ثروت، در حالی که اینطور نشد و آب حیات به یک فرد گمنام و معمولی یعنی خضر رسید. فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی. در جای دیگه میگه سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. و صریحا میگه که او خودش ملک عافیت رو به زور لشکر و تخت سلطنت به دست نیاورده، بلکه اون رو با قناعت و با در واقع استغنا و توانگری درونی به دست آورده. ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم. بنابراین نتیجه میگیره که در بارگاه استغنا و در برابر حق میان سلطان و پاسبان هیچ فرقی وجود نداره. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. چهارمین نکته‌ای که درباره نظر کلی حافظ راجع به پادشاهان باید عرض کنم اینه که فراوان حافظ به این نکته اشاره کرده که مقام پادشاهی با تمام مزایا و جاذبه‌هاش در برابر مقام قناعت و امنیت خاطر هیچ ارزشی نداره. حافظ مدام پادشاهی رو با آرامش و امنیت مقایسه میکنه و همیشه به ما میگه که امنیت و آرامش خاطر داشتن از پادشاه بودن با ارزش تره و به این ترتیب بی‌اعتنایی خودش رو به مقام شاهی نشون میده. از نظر حافظ راه خوشدلی ترک کردن جهانه، یعنی کنار گذاشتن وابستگی‌های مادی. بنابراین نباید فکر کنیم که جهانداران و پادشاهانی که دنیا رو ترک نکردن و به دنیا دل بستن حالشون خوشه. اونها کسانی هستن که اتفاقا هرگز طعم خوشدلی و لذت واقعی رو نمی‌چشن. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است، تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است. و در جای دیگه میگه فکر لشکر و سودای تاج و گنج خاطر شاه رو مشوش میکنه، اما درویش در کنج قلندری از آسودگی خاطر برخورداره. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. خواسته ها و لذت های حافظ خیلی طبیعی و اندکن. وقتی که بهار از راه میرسه و پاره های ابر سایه بر سر زمین میندازن، حافظ در کنار کشتزارهای سرسبز و زیبا نشستن در واقع اون رو خیلی دوست داره. به همین خاطر که کنار کشتزارهای سرسبز و زیبا رو که به گدایان در واقع اجازه میده در کنار چنین بساطی لاف سلطنت بزنن و خودشون رو پادشاه واقعی بدونن، این رو حافظ خیلی زیاد دوست داره. از نظر او سایه ابر و لب کشتزار هیچ چیزی از خیمه پادشاه و بزمگاه او کم نداره و لذتی که در اینجا حاصل میشه بسیار طبیعی تر و شیرین تر از لذتی است که نصیب پادشاهان میشه. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت. البته حافظ کلاه شاهی رو کلاهی دلکش میدونه و لذت‌ها و بهره‌های فراوان اون رو نادیده نمی‌گیره، ولی خطرها و تهدیدهایی رو که همیشه در کمین پادشاهانه اونا رو هم در نظر می‌گیره و این باعث میشه که حافظ عطای تاج باشکوه سلطانی رو به لقای اون ببخشه و دست از اون بشوره. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. در جای دیگه باز حافظ شاه رو با درویش مقایسه میکنه و میگه سلطان باید پیوسته به دنبال لشکرکشی باشه برای دفاع یا حمله، همیشه سودای تاج و گنج داره و این او رو بیقرار و ناآرام میکنه. بنابراین در شاهراه جاه و بزرگی خطرات زیادی وجود داره، اما درویش در کنج قلندری خودش آرامیده و با خاطری امن و اندیشه آزاد از همه اندوها و سوداها آزاده و بنابراین در آرامش به سر میبره. بنابراین حافظ درویش رو از سلطان برتر میدونه. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به که از این گریوه سبکبار بگذری. و حافظ نظرش اینه که عیش گدایی که با امنیت خاطر بر یک بوریای خشن خوابیده به مراتب بیشتر از عیش شاهیه که بر تخت شاهی جا داره. خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن، کین عیش نیست در خور اورنگ خسروی. بنابراین حافظ به نفس خودش میگه اگر این نفس که طمعکار و آزمنده اجازه بده، میشه در عین فقر پادشاهی کرد و به اوج لذت و شاهی رسید. مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع، بسی پادشاهی کنم در گدایی. حافظ در جای دیگه میگه که شاهان بر اثر پیروی از نفس آزمند خودشون این همه رنج و سختی رو تحمل میکنن و در عین پادشاهی از لذات طبیعی و ساده زندگی هم محرومن. دوستان، سخن خودم رو به پایان میرسونم. از حرفایی که خدمت شما عرض کردم، من واقعا بدون تعصب و با کاملا ذهن باز نظرم اینه که جان بزرگ حافظ خیلی گرامی تر از اونه که در طلب مال و مقام حقیر دنیایی چشم طمع به دست شاهان و زورمندان داشته باشه و اونها رو کاری بدونه. حافظ یه انسان متشخص و مستقله و برای خودش ملاک‌ها و معیارهای خاص و تعریف شده ای داره. او آگاه‌تر و روشن‌تر از اینه که جامعه رو بر اساس معیارهای مادی و عادی به شکلی قراردادی به طبقات مختلف تقسیم کنه و شاه رو در رأس این طبقات قرار بده. در دنیایی که حافظ برای خودش ساخته، شاه واقعی معشوقه و بعد از او برترین طبقه اجتماعی طبقه رندان و درویشانه، نه شاهانی که از حکومت اعتباری قراردادی بی اساس ظاهری برخوردارن. پس در مورد مداحی های حافظ، دوستان عزیزم، خدمت شما عرض کردم که ما 4 نوع مداحی داریم: مداحی آزمندانه و چاپلوسانه، مداحی خیرخواهانه، مداحی باورمندانه و مداحی عاشقانه. و بعد خدمت شما عرض کردم که به دلایلی میشه با اطمینان گفت که حافظ مداحی هاش از جنس مداحی های عاشقانه و گاه خیرخواهانه است. و برای اثبات این موضوع دلایلی آوردم: یکی استفاده از غزل برای مته، دوم بررسی ملتمس های حافظه که حافظ در کل دوره شاعری خودش 5 تا درخواست مادی بیشتر مطرح نکرده، سوم پرهیز حافظ از مته بعضی از شاهان مثل امیر مبارز و شاه محمود، چهارم طرح مطالب اخلاقی و انتقادی در ضمن مته، پنجم رعایت اعتدال در مته، و ششم هم نظر کلی حافظ درباره شاهان به عنوان یک طبقه اجتماعیه که در ذیل این نکته ششم من 4 نکته رو عرض کردم: یکی بی‌ارزش بودن شاهان در عالم عشق و مستی، دوم بی‌اعتنایی رندان و خود حافظ به شاهان، سه بی‌توجهی به شاهان بزرگ و عاقبت کار اونها رو مایه عبرت دونستن، و 4 برتری دادن فراغت، امنیت و قناعت و زیبایی های زندگی بر حکومت. در واقع هفتمین دلیل هم که دیگه توضیح نمیدم، طرح در واقع نصیحت در ضمن مداحیه. حافظ در ضمن مداحی های خودش گاهی اوقات در واقع به طرح نصیحت هایی برای پادشاه و ممدوح میپردازه و این باز چیزیه که در سنت مداحی ما دیده نمیشه. یعنی شاعران مداح هیچ وقت جرأت نمیکنن که در ضمن مد نصیحت کنن، به جز سعدی تا جایی که میدونم هیچ کدوم از شاعران ما در واقع این کار رو انجام نداده، ولی حافظ هم گاهی میبینیم که در ضمن مد نصیحت میکنه و به این ترتیب خیرخواهی خودش رو نسبت به ممدوح نشون میده. یکی از بهترین جاهایی که میتونید اینو ببینید قصیده ایست که در ستایش شیخ ابو اسحاق گفته در زمانی که امیر مبارز شهر شیراز رو در محاصره گرفته بود و ما این قصیده رو با هم خوندیم. اونجا میبینید که حافظ چطوری به شاه میگه که امیدوار باش، عاقبت نگر باش، دست از لذت پرستی و لذت گرایی بردار، به فکر کار باش و تدبیر کن و برنامه ریزی بکن. و این چیزی است که در شاعران چاپلوس و آزمند دیده نمیشه، اما حافظ داره. به این 7 دلیل به نظر من مداحی های حافظ عمدتاً مداحی های عاشقانه و خیرخواهانه هستند. امیدوارم که این بحث برای شما مفید بوده باشه و دوستش داشته باشید. اگر سوالی یا نقد و نظری دارید لطفاً بفرمایید که استفاده بکنیم.